فرمانده ستاد مقابله به کرونا در استان تهران: با شتاب زدگی نباید تصمیمات طرح فاصله گذاری اجتماعی مخدوش شود.
حمایت شهرداری تهران از شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا.
اختصاص کارت اعتباری 1.2 میلیون تومانی به قشرهای آسیب‌پذیر
و افزایش شماره مبتلایان کرونا فراتر از 1 میلیون نفر در جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم برمکی و من گرجی اخبار صبحگاهی جمعه 15 فروردین 1399 را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا دیروز به 50,468 مورد رسید. آمار ثبت شده شماره جانباختگان نیز به 3,160 نفر در کشور رسید. بر اساس آخرین آمار همچنین 68,710,000 نفر غربالگری ویروس کرونا شدند که از این تعداد 20,000 نفر به بیمارستان معرفی و 6,269 نفر بستری شدند. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت نظام سلامت کشور تاکنون موفق شده است بیش از 90% از جمعیت هدف را در طرح بسیج ملی مقابله با ویروس کرونا پوشش دهد. دکتر نمکی همچنین گفت دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در شرق مدیترانه از فعالیت مطلوب ایران در پیشگیری از ویروس کرونا قدردانی و بر استفاده از تجربه کشورمان برای پیشگیری از شیوع این ویروس تأکید کرد. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران نیز در نشستی که با حضور نماینده تامل اختیار ستاد کل نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد بر ادامه اقدامات پیشگیرانه از کرونا تاکید کرد. دکتر زالی با اشاره به اینکه هنوز به ثبات و پایداری از نظر گسترش بیماری کووید 19 نرسیده ایم گفت با شتاب زدگی و عجله نباید تصمیماتی اتخاذ شود که طرح فاصله گذاری اجتماعی را مخدوش کنند.
هنوز زمان لازم هست، ما هنوز تکانهای بعدی رو باید در انتظارش باشیم. بحث بازگشت مسافران نوروزی، بحث اونهایی که در واقع در مقطع فعلی در ابتلا هستن و هنوز دوران هفتگیشون به پایان نرسیده. بنابراین حداقل شرایط در تهران هنوز به اون حد ثباتی که ما به اطمینان خاطر بگیم که باید هر گونه تغییر جدیدی در اسلوب در واقع خدماتی انجام بدیم هنوز به نظر من خیلی زوده و این اقدام زوده است میتونه خودش مشکلاتی ایجاد بکنه. بنابراین همونطور که مقام عالی وزارت جامعه نمکم به خوبی اشاره فرمودن، درست مثل کشتی میمونه که در زمانی که فکر میکنیم ما حریف رو شکست دادیم، در واقع ممکنه حریف با شکلی متفاوت و سیمایی سخت‌تر به ما حمله کنه و ما رو زمینگیر بکنه. من تعبیری که روزهای اخیر برای برخی دوستان به کار بردم، درست این اتفاقو در عرصه سلامت کشور اگه ما با ساده انگاری به این موضوع بیاندیشیم و فکر کنیم حالا مثلا به دلایل برخی از تعطیلات نوروزی، برخی از در واقع مراجعین ما به سوی بیمارستان کمتر شده، این حتما نشان دهنده تسلط اوضاع و یا بیماری در حال مهار شدن هست، مثل تنگه احد میمونه. چون ما واقعا اینو یک جنگ تمام عیار میدونیم. ما اگر در یک جنگ تمام عیار بیولوژیک با این ویروس مراقبت نکنیم، درست شبیه یک سناریوی شبیه تنگه احد برای ما پیش میاد و یه دفعه متوجه میشیم که متاسفانه از جای بسیار نامربوط دچار صدمه شدیم. بنابراین به نظر من با توجه به اینکه هنوز هم بخشی از بیمارستان‌های ما و خدمات درمانی ما در تهران، اعم از بخش‌های عادی، بخش‌های اورژانس، بخش‌های ویژه، هنوز در تسخیر این ویروس، این هنوز تعدادی از بیماران ما مبتلا وجود دارن، بنابراین خیلی مراقبت کنیم، به خصوص شو حالا مردم که معمولا همکاری میکنن و به طور طبیعی بخش از مشی مردم هم در تعاقب تصمیم مسئولین هست. امیدوار هستم که ان شاءالله ما تصمیماتی متناقض که با نظرات فنی و کارشناسی موضع در تناقض نباشد ان شاءالله نگیریم.
فرماندار تهران گفت فعالیت اصناف به صورت روزانه توسط فرمانداری کنترل می شود و مردم هم در این زمینه همکاری کامل را داشتند. آقای فرهادی افسود سیر نزولی ابتلا به بیماری کرونا در تهران نشان دهنده انتخاب مسیر درست مردم، پزشکان و پرستاران و کادر درمانی در این مبارزه است. وی همچنین درباره چگونگی ادامه روند حضور کارکنان در اداره ها گفت، همچنان تا 20 فروردین 1/3 کارکنان در محل کار حاضر می شوند و بقیه دورکاری می کنند یا به مرخصی می روند و مرخصی آنها جزو مرخصی استحقاقی محسوب نمی شود. در ادامه اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نماز جمعه امروز 15 فروردین مانند هفته‌های گذشته در مراکز استان‌ها اقامه نخواهد شد.
شهرداری تهران به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا، برخی احکام صادره از ماده 100 را به تعویق انداخت. آقای فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری ارتباطات و اطلاعات شهرداری تهران، در این باره گفت تسهیل استقرار کسب و کارهای نوآور در ساختمان‌های مسکونی بخش دیگری از اقدامات شهرداری تهران در این باره است.
با توجه به شرایط خاص کرونا و اینکه خب لایحه در مراحل رفتن به شورای شهر بود، شهردار دستور داد که یک بخشی از اون که الان اهمیت ویژه‌تر داره برای کسب و کارها رو ما فعلا اجرایی می‌کنیم تا حالا اون سند کاملش بره تهیه بشه. اینم که الان دستورشو دادن، بحثی بود که بعضن به خصوص اواخر سال یک سری کسب و کارها بودن که محلای استقرارشون عامل برخی احکام می‌شد، مثل ماده 100 و غیره، و بعضن در ساختمان‌های با کاربری مسکونی مستقر بودن و خواهش ما کردیم بود که با اینها هم مشابه مواردی مثل دفاتر فنی مهندسی یا مطب‌ها یا بعضاً مشابه اینها دفاتر وکالتی که اجازه داشتن در ساختمان‌های با کاربری مسکونی مستقر بشن، البته به شرط عدم وجود مزاحمت برای ساکنین اون. شمولش در این فاز شامل مجموعه‌ای است که با مرجعیت موقت علمی شناخته شدن به عنوان دانش‌بنیان یا شرکت‌های خلاق که اونها مسیر مشخصی برای تایید این ویژگی در این شرکت ها دارن، یعنی هم در شرکت های دانش بنیان هم خلاق باید فرایندی رو طی بکنن در موقعیت علمی که البته خب تعداد زیادی همین فرایند طی کردن و شامل اون هستن. مجموعه‌ای که این ویژگی داشته باشن اجازه دارن که طبق این ابلاغیه با همون شرطی که عرض کردم در ساختمان ها با کارگر مسکونی هم ساکن بشن که خب خیلی کمک میکنه علاوه بر اقتصادی به این مجموعه ها.
جهادگران بسیجی شهرستان پردیس برای پنجمین مرتبه اقدام به توزیع 3000 بسته بهداشتی و معیشتی در بین خانواده‌های کم برخوردار کردند. سرهنگ حمزه‌خانی گفت اقلام تهیه شده شامل بسته‌های بهداشتی، ضد عفونی و پیشگیری برای محرومان و افراد بی‌بضاعت است که در اختیار خانواده‌های درگیر با کرونا قرار داده می‌شوند. به افزود با راه اندازی دومین خط تولید ماسک در شهرستان و بهره برداری از این خط تولید، نیاز شهرستان برطرف و ماسک مورد نیاز تأمین خواهد شد. همچنین در قرارگاه پدافند زیست در شهر ری راه اندازی شد که بسته های بهداشتی شامل ژل ضد عفونی کننده، ماسک، الکل، دستمال های مرطوب و ماده ضد عفونی کننده بین شهروندان توزیع کرد.
مرکز بازیافت گندک در دماوند تعطیل شد. دادستان عمومی و انقلاب دماوند گفت این مرکز با وجود هشدارهای قبلی به فعالیت خود ادامه میداد. آقای طرحی‌زاده این محل را مستعد تبدیل شدن به کانون انتشار ویروس کرونا توصیف کرد و افزود علیه پیمانکار این مرکز بازیافت نیز پرونده قضایی تشکیل شد.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
کتابخانه‌های عمومی کشور تا 22 فروردین تعطیل است، اما کتابخانی نه. آقای مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در این باره گفت:
دلیل بروز و شیوع کرونا، مراکز فرهنگی که نیازمند تجمع هست تعطیل شد. از جمله مراکز هم کتابخانه‌های عمومی هستند، به دلیل اینکه هم مرکز تجمع هستند، هم اینکه مبادله کتاب میتواند در انتقال این ویروس موثر باشد. اما تعطیلی کتابخانه عمومی که تا 22 فروردین هم ادامه داره، به معنای تعطیلی فعالیت‌های کتابخانی و کتابخانه‌ها نیست. در حال حاضر ما برنامه رو داریم دنبال می‌کنیم از طریق فضای مجازی، از جمله دهمین جشنواره کتابخانی رضوی که این جشنواره هر سال تشکیل میشه با همکاری بنیاد امام رضا علیه السلام و بزرگترین مسابقه کتابخانی کشور هست از نظر شرکت افراد که در سال گذشته بیش از 1,300,000 نفر در این مسابقه شرکت کردن. دوره دهمش الان در حال برگزاری است، اما ما با همکاری ناشران عزیز تونستیم نسخه های کتاب رو در فضای مجازی برگزاری بکنیم و الان این مسابقه در حال برگزاری است.
ویتامین دی و سی ایمنی بدن را افزایش می دهد، اما از بیماری کرونا جلوگیری نمی کند. دکتر حسینی رئیس مرکز بهداشت صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار اخبار رادیو در این باره گفت:
هم ویتامین سی هم ویتامین دی، همه اینها واقعا در تقویت سیستم ایمنی و دفاعی بدن مؤثر هست. اما این که گفته بشه که این ویتامین ها میتونه پیشگیری بکنه از فلان بیماری عفونی مثل کرونا، نه، این واقعیت نداره. با اون چیزهایی که از CDC سازمان بهداشت جهانی گفته شده اینها خیلی فاصله داره. عموما ما طبق نتایج وزارت بهداشت و درمان بیش از 80% مردم کشورمون کمبود ویتامین دی دارند و کمبود ویتامین دی خودش با بیماری هایی مثل MS، بیماری مثل سرطان روده بزرگ، فشار خون، دیابت و پوکی استخوان کاملا ارتباط داره و از همه مهمتر باعث کاهش و تضعیف سیستم ایمنی بدن هم میشه. این که ما حتما سعی بکنیم که ویتامین دی خودمون رو بالای 5 بیاریم تا جلوی اون بیماری ها گرفته بشه، این مهم هستش و اگر افرادی کمبود ویتامین دی دارن که حتما هم دارن استفاده بکنن.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 1,000,000 نفر فراتر رفت. آمار جهانی جانباختگان کرونا هم به بیش از 53,000 تن رسیده است. آمریکا با حدود 250,000 مبتلا همچنان در صدر کشورهای جهان است. تاکنون بیش از 6,000 تن در آمریکا جان باختند. همچنین با وجود اینکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این از فراوانی کیت‌های تشخیص ویروس کرونا سخن می‌گفت، شبکه تلویزیونی CNN اعلام کرد جوابدهی این آزمایش‌ها با تأخیر همراه شده و ده‌ها هزار درخواست تنها در یک آزمایشگاه بالینی روی هم انباشته شده است. نیروی دریایی آمریکا هم اعلام کرد فرمانده ناو هواپیمابر تئودور روزولت که نتایج تست کرونا دست کم 100 نفر از ملوانان آن مثبت اعلام شده است، از سمت خود برکنار شد. در این حال حدود 3/4 قربانیان کرونا در اروپا هستند. ایتالیا با حدود 14,000 فوتی دارای بیشترین آمار جان باختگان در جهان است و پس از آن اسپانیا و فرانسه قرار دارند.
خبر ورزشی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. رسانه‌های قطری به نقل از کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردند بازی‌های موقعه تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم‌های ملی هنگ کنگ و کامبوج به ترتیب 17 و 25 مهر برگزار می‌شود. این دو مسابقه از مرحله دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی قرار بود 7 و 12 فروردین در تهران و پنومپن برگزار شود که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد. در جدول گروه سوم مرحله انتخابی جام جهانی 2022 قطر، تیم ملی عراق با 11 امتیاز، بحرین با 9 و تیم ایران با 1 مسابقه کمتر و با 6 امتیاز اول تا سومند. همچنین در نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب بهترین بازیکن قاره در جام‌های جهانی، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران با 429,000 رأی و 63% آرا بالاتر از سامیل جابر از عربستان، تیم کهیل از استرالیا، پارک جی سونگ از کره جنوبی و کیسوک هوندای ژاپنی در صدر ایستاده است. محمد علی ساروی با قرار گرفتن در رده 4 وزن 97 کیلوگرم کشتی فرنگی دنیا بهترین جایگاه را در بین کشتیگیران کشورمان به خود اختصاص داد. در رده‌بندی برترین فرنگی کاران 6 وزن المپیکی، علیرضا نژاتی در رده 5، محمد علی گرایی در مکان 7 و امیر قاسمی منجزی در رده 10 اوزان 60 77 و 130 کیلوگرم جای گرفتند. برونو رزنده کاپیتان تیم ملی والیبال برزیل و ستاره تیم لوبه ایتالیا در گفتگو با پایگاه رسمی لیگ والیبال ایتالیا تیم رویایی خود را انتخاب و سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران را به عنوان پاسور مورد علاقه اش معرفی کرد. یک خبرگزاری لهستانی از مذاکره مسئولان فدراسیون والیبال ایران با 4 مربی خارجی برای جانشینی کولاکوویچ خبر داد و اعلام کرد به احتمال زیاد فردیناندو دی گیورگی مربی 58 ساله تیم لوبه ایتالیا گزینه اصلی فدراسیون ایران برای هدایت تیم ملی این کشور است. تندرست و ورزشکار باشید.
ما معاون اول رئیس جمهور دستورالعمل اختصاص کارت اعتباری 1.2 میلیون تومانی به 4 میلیون خانوار را ابلاغ کرد. این کارت ها به قشرهای آسیب پذیر بدون درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینیبوس و کرایه های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف 4 میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق می گیرد. بانک های عامل همان بانک واریز کننده یارانه افراد هستند و موظفند 48 ساعت پس از اعلام وزارت کار به ترتیب اعتبار 1 میلیون تومانی را در کارت خانوارهای 1 نفره و 2 میلیون تومانی را در کارت خانوار بیش از 1 نفر و بدون درآمد ثابت منظور کنند. بازپرداخت طی 27 ماه که 3 ماه آن تنفس است صورت می‌گیرد و 8% از سود 12% آن توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود. مشمولان نیازی به مراجعه به بانک‌ها ندارند و بانک‌ها با اخذ تعهد الکترونیک می‌توانند اقساط را از یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد کسر کنند. دارا بودن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شود.
انبارها و محل نگهداری کالاهای تولید کنندگان لاستیک به طور مرتب مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت عرضه کم با آنها برخورد می شود. آقای صادقی، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، در این باره گفت:
لاستیک عمدتاً توی استان‌های مختلف تولید میشه. ما در استان عمدتاً تولید لاستیک سواری داریم، ولی لاستیک سنگین بیشتر توی استان‌های دیگه داره تولید میشه. آمار کلی رو باید وزارتخونه بده. کلاً تمام کالاها و تولید کننده، وارد کننده رو، انباراشون و محل نگهداری کالاشون رو کنترل میکنیم. اگر چنانچه میزان عرضه‌شون به بازار کمتر از نرم معمولی باشه، حتماً تحت عنوان اختفاء و امتناع یا در شرایط شدیدتر تحت عنوان احتکار معرفی میکنیم به اداره‌کل تغییرات حکومتی برای رسیدگی.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت بارش نسبتاً شدید تگرگ در تهران خسارتی برای شهروندان نداشت. آقای ملکی افزود بر اثر بارش تگرگ تنها تعدادی از درختان در معابر و بوستان‌ها آسیب دیدند. اصر دیدوز پایتخت بارش نسبتاً شدید تگرگ را تجربه کرد و لحظاتی با تیره و تار شدن هوا در شهر قدس، شهریار، ملارد و فردیس کرج و همچنین جنوب تهران در مناطق میدان امام حسین و خاوران و افسریه تگرگ بارید. این بارش ها در مناطق غربی و شمالی تهران با شدت بیشتری گزارش شد. بارش تگرگ همچنین موجب از بین رفتن نیمی از محصول باغ‌های شهر قدس شد.
ستاد مدیریت بحران شهرستان دماوند در آماده باش قرار دارد. سرپرست فرمانداری که دماوند گفت با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی، تمامی دستگاه‌های راهداری، پلیس راه، پلیس راهور، هلال احمر و شهرداری‌ها در آماده باش کامل و در حال خدمت رسانی هستند. آقای حیدری افزود: از شهروندان و مسافران خواست داریم که با توجه به بارش باران در شهرستان دماوند و احتمال سیلابی شدن رودخانه ها از اتراق در حاشیه رودخانه ها خودداری و به اطلاعیه های این ستاد توجه کنند. و یه همچنین گفت در صورت لزوم برای تردد از محورهای کوهستانی از جمله محور حراز حتما زنجیره چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند. سرپرست فرمانداری دماوند افزود: شهروندان می توانند هر گونه انسداد و یا آب گرفتگی را از طریق سامانه 137 به شهرداری های شهرستان دماوند اعلام کنند.
اما بشنویم گزارش خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی را.
برای تهران امروز بعد از ظهر باز افزایش ابر رو داریم، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق رو خواهیم داشت. ضمن اینکه خب بارش ها تا روز شنبه ادامه داره و بیشینه دما در تهران ایستگاه مهرآباد به 21 درجه با نگه صفر میرسه. در استان تهران برای امروز آسمان نیمه ابری رو داریم. برای ساعات بعد از ظهر ابری خواهد شد، گاهی بارش پراکنده و رعد و برق رو داریم. نوسانات دمایی در ایستگاه مهرآباد بین 21 و 13 درجه پیش بینی شده. شمیرانات 18-9، ربات کریم 21-12، آبنی 9-5، دماوند 12-5، فیروزکو 14-2، شهریار 21-10 و شهرستان ورامین پاک دشت هم 23 و 11 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده. البته برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آتی در تهران هم شاهد کاهش محسوس دما هستیم.
در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان عزیز اخبار رادیو تهران با آگاهی میرسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:08 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهار شنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنج شنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. یک شنبه ها هندسه، شیمی، مشاوره تحصیلی برای مقطع دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. دوشنبه ها حسابان، ریاضی، مقطع یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. سه‌شنبه ها زبان انگلیسی، فیزیک برای پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی و علوم تجربی. چهارشنبه ها شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، همچنین کنکور رشته های ریاضی فیزیک و تجربی. پنجشنبه ها حسابان و ریاضی رشته های علوم تجربی و ریاضی و همچنین روانشناسی علوم انسانی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور. جمعه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه دهم رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی. یک شنبه ها منطق. دو شنبه ها عربی یک. سه شنبه ها تاریخ یک. چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی یک. پنج شنبه ها فارسی یک. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ دو. یک شنبه ها عربی دو. دوشنبه ها فلسفه یک. سه‌شنبه ها علوم و فنون ادبی دو. چهارشنبه ها فارسی دو. پنجشنبه ها جامعه شناسی دو. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها علوم و فنون ادبی 3. یک شنبه ها فلسفه 2. دو شنبه ها تاریخ 3. سه شنبه ها عربی 3. چهار شنبه ها جامعه شناسی 3. پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:16 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران. گوش کن
تهران پایتخت خاطره ها.
94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شهر آماده.
در بیماری کرونا مهمترین مسئله پیشگیری از ابتلا به ویروسه. پزشکان مهمترین عامل پیشگیری و اولین خط دفاع در برابر ویروس کرونا رو شستشوی صحیح دست ها می دونن. تا کنترل کامل ویروس از لمس و نوازش حیوانات اهلی و غیر اهلی خودداری کنید و اگر ناخودآگاه حیوانی رو لمس کردید بلافاصله دست خود رو با آب و صابون بشویید. به منظور پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس از کسانی که سرفه یا عطسه می کنند حداقل 1.5 متر فاصله داشته باشید. هنگام سرفه و عطسه قطرات ریزی از بینی و دهان افراد به بیرون پرتاب می شود. اگر شما به آنها خیلی نزدیک باشید و فرد دیگر مبتلا به ویروس باشد، این ذرات ریز که حاوی ویروس کووید 19 هستند از طریق تنفس به بدنتان وارد می شوند. اگر برخی علائم کرونا رو دارید یا احساس ناخوشی می کنید، حتی اگر علائم جزئی مثل سردرد و آبریزش بینی دارید، تا زمانی که علائم برطرف بشن در خانه بمونید. خودداری از ارتباط با دیگران و مراجعه به مراکز درمانی باعث میشه تا مراکز درمانی کارشون رو بهتر انجام بدن و از شما و دیگران در برابر احتمال ابتلا به ویروس کووید 19 و دیگر ویروس ها محافظت کنند.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده.
شهر آماده، شهر همدهی، همکاری،
شهر آماده.
آقا عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام، خسته نباشین.
با توجه به شیوع ویروس کرونا بفرمایید غیر از این مراقبت‌هایی که شخصا انجام میدین به صورت انفرادی هست یا در خانواده هست، تو جاهای عمومی و اجتماعی به نظر شما چه نکاتی رو باید رعایت کرد؟
تو جاهای عمومی به وسایلی که همه دست میزنن باید مراقبت کنیم، حتما با دستکش باشه یا اگر دستم زدیم قبل از هر تماسی دستامونو بشونیم، ضد عفونی کنیم که حالا خدای نکرده این ویروس انتقال پیدا نکنه، از شیوعش جلوگیری بشه.
حالا یه خورده بیشتر توضیح بدین کجا مثلا مد نظرتونه؟
مثلا تو اتوبوس‌های شرکت واحد، درهای آسانسور برجا، پاساژا، دکمه‌های آسانسور، درهای ورودی میگن از سرویس‌های بهداشتی عمومی استفاده نکنید. اینا همه برای توصیه‌هاییه که برای سلامتی امنیت جامعه لازمه دیگه.
حالا یه سری ممکنه اجتماعات کوچیکی هم توی شهر پیش بیاد، جهت تهیه ارزاق باشه، میادین میوه طلبار باشه، اونجا چی؟
اونجا هم باید از ماسک حد المقدور استفاده کنین. حالا اگر کسی مریضی داره خودش ماسک بزنه، مراقبت کنه که دیگران سرایت نکنه. بقیه هم باید توصیه‌های بهداشتی رو رعایت کنن دیگه. البته باید سعی کنیم خریدامون رو جوری انجام بدیم که کمتر تو جاهایی که تجمع شلوغیه از ساعت‌های خلوتی استفاده کنیم خریدامون رو انجام بدیم، یا یه سری خریدا رو میشه اینترنتی انجام داد، اینترنتی انجام بدیم.
بهترین کاری که خودمون میتونیم بکنیم این ایام چی هست؟
پیشگیری کردن و رعایت تمام موارد بهداشتی و رعایت آلودگی. از همه مهمتر شستشوی دست با همین آب و صابون، رعایت کردن اگر ناراحتی، بیماری، سرماخوردگی چیزی دستش رعایت کنیم، توی اماکن شلوغ نریم، حتی المقدور از خانه بیرون نیایم اگر کار واجب نداریم. این رعایت‌ها اولیه به نظر من مهمترین چیزه،
چون وضع اقتصادی خراب، این گرونی بیداد میکنه. کسایی که میشناسیم نیازمندن، آبرو دارن، مخفیانه بهشون کمک کنیم، شب عیدشون رو بگذرونن، خجالت زن و بچه‌شون رو نکشن. اگه بتونی تو این شرایط امکانات افزایش سلامتی رو برای مردم به وجود بیاری، این ثوابش خیلی بیشتر میرسه. ضمن من یک نکته هم اشاره کنم خدمت شما. مقام معظم رهبری برای اینکه اهمیت این موضوع رو نشون بده، از سفرشون به مشهد و سخنرانی در حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا صرف نظر کردن و این برنامه رو کنسل کردن، به خاطر اینکه سلامتی جامعه و مردم براشون خیلی مهمه.
سلامت